رادیو فرداست.
و ساعت 8 بامداد، یک ساعته که با برنامه صبحانه با خبر بامدادی شما رو همراهی میکنیم. با سلام و درود اگر تازه به ما پیوستین. امروز چهارشنبه 8 دی ماه برابر با 29 دسامبر. اگر تا حالا بیرون نزدین لباس گرم بپوشین، چون هوا سرده، به ویژه در برخی شهرها مثل نوشهر، زنجان، عراک، اردبیل، اصفهان، کرمان، سنندج، طبس، بیرجند و زاهدان در حال حاضر دمای هوا 2-3 یا 4 درجه زیر صفره. در علیگودرز، شهر کرد، سیرجان، بافت و آباده دمای هوا هم اکنون، یعنی در ساعت 8 بامداد، 6 درجه زیر صفره. دمای هوای تهران در حال حاضر 2 درجه بالای صفره و در گرمترین ساعتها به 10 درجه بالای صفر میرسه. در مورد آسمان هم اگر بخوایم براتون بگیم، اینه که به استثنای تبریز، ارومیه و دیگر شهرهای آذربایجان شرقی و غربی و همچنین سنندج که هوای نیمه ابری دارن، در بقیه شهرها هوا آفتابیه. اما مهمترین خبر که همتون در تهران میدونین، آلودگی هواست که همچنان ادامه داره. میرعلی حسینی هستم و به یاری همکارانم در رادیو فردا در نیم ساعت باقی مانده صبحانه با خبر، با خبر، گزارش، موسیقی، رخدادهای استانهای کشور و تازه های جهان موسیقی صبحانه شما رو همراهی میکنیم. اما پیش از ادامه راه، در آغاز با الهی روانشاد بار دیگه وعده داریم برای شنیدن گزیده ای از تازه ترین خبرها. با سلام مجدد به شما.
سلام به شما و شنوندگان عزیزمون. هیئتی به نمایندگی از رهبران کشورهای غرب آفریقا روز سه‌شنبه به ساحل عاج رفتند تا در دیدار با لوران باگبو از او بخواهند که از ریاست جمهوری کناره‌گیری کند. این هیئت به آقای باگبو خواهند گفت که اگر کناره نگیرد، ممکن است با مداخله نظامی کشورهای منطقه روبرو شود. لوران باگبو که بر اساس اعلام هیئت نظارت سازمان ملل انتخابات اخیر این کشور را باخته است، حاضر نیست از قدرت کنار برود. به گفته منابع دولتی در نیجریه، در پی بمبگذاری در شب کریسمس و درگیری‌های 2 روز پس از آن، دست کم 80 نفر کشته شدند. یک فرقه اسلامگرای تندرو مسئولیت انفجار شب کریسمس را به عهده گرفته و تهدید کرده است که حملات بیشتری در راه است. درگیری‌های مذهبی در نیجریه در سال جاری 500 کشته بر جای گذارده است. آیت الله علی محمد دستغیب از مراجع تقلید و عضو مجلس خبرگان در دیدار با خانواده مصطفی تاجزاده، عضو زندانی شورای مرکزی جبهه ملی، از نفع رسیدگی به پرونده زندانیان سیاسی و همچنین برخورد مأموران جمهوری اسلامی با آنها انتقاد کرد. آیت الله دستغیب با تاکید بر اینکه اعتراف تنها در محضر قاضی قابل قبول است و هیچ مرجع عادلی اعترافگیری قهرانه از متهم را مجاز نمی داند، وضعیت موجود را خلاف قرآن، سنت و قانون اساسی دانست. وی همچنین از برخورد گروه های طرفدار حکومت با آیت الله، یوسف ثانی، میر حسین موسوی و مهدی کروبی نیز انتقاد کرد. پرس تیوی، تلویزیون انگلیسی زبان دولتی ایران، روز سه‌شنبه با نشان دادن پاسپورت 2 تبعی آلمانی که در زندان تبریز در بازداشت هستند، هویت آنها را فاش کرد. مارکوس آلفرد رودولف هلویگ و ینس آندراس کوخ خبرنگار و عکاس آلمانی هستند که روز 18 مهر ماه به اتهام فعالیت روزنامه‌نگاری بدون داشتن مجوز بازداشت شدند. تا کنون مقام‌های ایرانی و آلمانی هویت این دو را افشا نکرده بودند. آنها شامگاه دوشنبه برای نخستین بار توانستند چندین ساعت با خانواده خود ملاقات کنند. و بعد از ملاقات آنها، وزیر امور خارجه آلمان از همتای ایرانیش تشکر کرد. در بیانیه وزارت امور خارجه آلمان، ضمن تشکر از علی اکبر صالحی سرپرست وزارت امور خارجه ایران، آمده است که آلمان خواستار آزادی این دو روزنامه نگار است. به گزارش وبسایت کلمه، بهاره هدایت فعال دانشجویی به اعتصاب غذایش در زندان اوین پایان داد. او این اعتصاب غذا را هفته پیش در اعتراض به ممنوع الملاقات شدنش آغاز کرده بود، اما به رغم اینکه همچنان ممنوع الملاقات است، به دلیل شرایط نامناسب جسمی اعتصابش را شکست. این فعال دانشجویی که به 9.5 سال زندان محکوم شده، 1 سال را بدون مرخصی در زندان گذرانده است. خبرگزاری دولتی ترکیه گزارش داد یک فلسطینی که با القاعده ارتباط داشته، به اتهام تلاش برای هواپیما ربایی به بیش از 27 سال زندان محکوم شده است. به نوشته خبرگزاری آناتولی، همدست این فلسطینی یک شهروند ترکیه است که او نیز با حکم مشابهی روبروست. این دو نفر در سال 2007 میلادی تلاش کردند تا با بمبی تقلبی یک هواپیمای اطلس جت را از قبرس بربایند و به ایران ببرند. و روز سه‌شنبه در حملات ارتش اسرائیل به نوار غزه یک فلسطینی کشته شد و 5 نفر دیگر مجروح شدند. یکی از گروه‌های شبه نظامی در غزه به نام کمیته مقاومت با صدور بیانیه‌ای مرگ این فلسطینی را که گفته می‌شود عضو این گروه بوده شهادت توصیف کرد. ارتش اسرائیل اعلام کرد که کماکان در حال بررسی حادثه است.
با سپاس از الهه رمانشاد، اینک بپردازیم به سایر مطالب. حتما خاطرتون هست که هنگام اعلام برگزاری مسابقات جام جهانی فوتبال 2022 که قرار در قطر برگزار بشه، یه دهی از این انتخاب شگفت زده شدن. حالا ایران گفته میخواد میزبان چند تا از این بازی ها بشه و باید دید در پی این پیشنهاد ایران واکنش ها چی خواهد بود. توضیحات فریبرز غریب رو در این باره خواهیم شنید. برخی از ناظران سیاسی به ثمر بخش بودن دور آینده گفتگوهای تهران با کشورهای 5 به اضافه 1 که قرار ماه ژانویه در استانبول ترکیه برگزار بشه تردید دارند. پس از شنیدن یه ترانه دیگه گذری به استانهای مختلف ایران خواهیم زد و پس از اون به بررسی تازه های جهان موسیقی در 24 ساعت اخیر میپردازیم. ایران گفته که همپای قطر میخواد میزبان چند تا از بازیهای جام جهانی فوتبال 2022 قطر بشه. این خبر رو علی سعیدلو رئیس سازمان تربیت بدنی ایران اعلام کرده. به گفته آقای سعیدلو با موافقت امیر قطر و طبق قوانین فدراسیون جهانی فوتبال فیفا، ایران میتونه میزبان چند تا از بازیهای جام جهانی بشه. بابک غفوریازر برای پیگیری این موضوع با فریبرز غریب از رادیو فردا گفتگو کرده و ابتدا از او میپرسه که مطابق قوانین فیفا امکان برگزاری مسابقات جام جهانی فوتبال 2022 در ایران اصلا وجود داره یا نه. فریبرز غریب:
بعد از اینکه قطر میزبانی جام جهانی 2022 رو در اون انتخابات فیفا به دست آورد، هر از گاهی صحبت این مسئله شده. البته اینو آقای سپلاتر رئیس فیفا عنوان کرده که قطر میتونه بعضی از بازی‌های جام جهانی رو در کشورهای همسایه برگزار کنه. در همون یک روز اگر اشتباه نکنم بعد از اینکه معلوم شد قطر میزبان جام جهانی 2022 شد، آقای بلاتر اینا رو گفته. اما یکی دو نکته اینجا باید توجه بهش بکنیم. اول از اون مسابقات 2022 سه دوره بعدی جام جهانی، یعنی 12 سال آینده، تا اون موقع معلوم نیست چه خواهد شد از نظر وضعیت ورزشگاه‌هایی که در قطر هست و ورزشگاه‌هایی که در کشورهای همسایه قطر از جمله ایرانه. من این رو در حال حاضر با توجه به شرایطی که الان وجود داره در مملکت ما، این رو به صراحت میتونم بگم که ایران نمیتونه میزبان یک مسابقاتی مثل جام جهانی باشه، ولو اینکه یک مسابقه شرایط استاندارد رو میطلبه. غیر از مسائل سخت افزاری، ورزشگاه‌ها و مسائل دیگه‌ای هست مثل آزاد بودن ورود خانم‌ها به ورزشگاه‌ها، تماشاگرانی که میخوان بیان. شما فرض کنید تیم مثلا انگلیس میخواد با بلژیک بازی کنه در جام جهانی 2022، تماشاگرای اروپایی این دو کشور میخوان بیان تو ایران، آیا همه امکانات تفریح اینها از جمله هتل، مسائلی که این تماشاگرها با نوشابه، با آبجو اصلا به صراحت میتونم بگم میرن تو ورزشگاه ها میشینن، حالا یا قبل از اینکه برن بازی رو تماشا بکنن یا در حین بازی. این شرایط شرایطیه که البته من به جزئیاتش اشاره کردم، بسیاری از مسائل دیگه هم هست. من فکر میکنم این حرفا در حد یک تعارفات دیپلماتیک ورزشیه، اینها در حد تعارفات کشورهای همسایه است به نظر من فعلا.
آقای سعیدلو از موافقت نسبی امیر قطر برای برگزاری چند بازی جام جهانی در ایران صحبت کرده. صرف چنین موافقتی برای برگزاری جام جهانی در ایران کافی است؟
نخیر، اصلا همچین چیزی نیست. اول از اون طبق قوانین فیفا به هیچ وجه دولت مردان نمیتونن در مسائل فوتبال دخالت بکنن. صرف این که امیر قطر این رو گفته یا رئیس فدراسیون فوتبال کشور این رو گفته، عرض کردن در حد تعارفات کشورهای همسایه است. فیفا یک قوانین مخصوص به خودشو داره، مخصوصا سختگیری‌های بسیاری در برگزاری جام جهانی داره. از یکی دو سال قبل برنامه بازی‌ها باید مشخص باشه. یک قوانینی داره فیفا که طبق اون قوانین باید انجام بشه این بازی‌های جام جهانی.
و اساسا در آینده نزدیک ایران امکان میزبانی مسابقات ورزشی در حد جام جهانی فوتبال رو داره؟
اگر منظورتون مسابقات جام جهانی فوتبال، بعد عرض کنم خیر، ولی خب جام جهانی شطرنج رو شاید بتونه ایران برگزار کنه، یا جام جهانی تنیس روی میز رو، یا ورزش‌های دیگر رو. ولی ورزش‌هایی مثل بسکتبال، فوتبال، والیبال خیلی نگاه‌ها روشه. خیلی از مسائل عرض کردم در بخش اول سوالتون، باید تماشاگرها مخصوصاً، فیفا خیلی تاکید داره که در هنگام برگزاری مسابقات جام جهانی تماشاگرها باید راحت بتونن وارد ورزشگاه باشن با استانداردهای بالای امنیتی برای تماشاگرها، برای بازیکن‌ها. و از این نظر دخیر ایران در حال حاضر با توجه به این شرایطی که عرض کردم و با توجه به اینکه ورزشگاه نداره، ما در تهران الان یه ورزشگاه آزادی داریم که حدود 40 سال از ساختش میگذره و هنوز ما نتونستیم تو این 3-4 دهه گذشته یک ورزشگاه دیگر رو مثل آزادی که از هر نظر استاندارده برای انجام مسابقات بین المللی بسازیم. در حال حاضر به هیچ وجه امکان برگزاری مسابقات جام جهانی در ایران وجود نداره به نظر من.
به صبحانه با خبر گوش میکنید. نوش جون.
در آستانه دور دوم گفتگوهای گروه 5 به اضافه 1 با جمهوری اسلامی که قرار ماه ژانویه در استانبول برگزار بشه، برخی از ناظران سیاسی نسبت به ثمر بخش بودن این گفتگوها ابراز تردید کردند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه گفت اگر غرب بخواد روش قبلی خودش رو ادامه بده، این امر راه مذاکره‌های ایران با گروه 5 به اضافه 1 رو خواهد بست. سعید جباری تحلیلگر مسائل خاورمیانه در گفتگو با همکارم نادر صدیقی معتقده که از دیدگاه جامعه جهانی دولت جمهوری اسلامی یک طرف قابل اعتماد نیست. سعید جباری:
مسئله دولت آقای احمدی نژاد به این صورتی که به قول معروف اینها هم خدا رو میخوان و هم خرما رو. از یک طرف میگه که ما آماده مذاکرات هستیم با گروه 5 به اضافه 1 که امریکاست، روسیه است، چین، انگلستان، فرانسه و آلمان، و آماده این هستیم که در استانبول، برزیل و تهران نیز با اینها مذاکره کنیم. در این حال دولت احمدی نژاد میگه که ایران تحت هیچ عنوانی حاضر نیست مذاکره بکنه در مورد حق خودش به منظور ایجاد نیروی اتمی. از اون طرف گروه 5 به اضافه 1 اصلا برای این درست شده که جلوی اینکه دولت ایران یک حکومت هسته‌ای بشه بگیرن. پس این وسط ما یک گرفتاری بزرگی داریم که این دوتا حرف همدیگر رو یا قبول ندارن، یا حرف همدیگر رو نمیفهمن، یا نمیخوان بفهمن. و تا زمانی که این مسئله باشه، به ظاهر اینجور نشون میده که اینها همش وقت تلف کردن از یک سو از طرف حکومت ایران و سوی دیگر امریکا و بقیه گروه 5 به اضافه 1 دنبال یک راه حلی هستند که هر جور که شده جلوی بروز خصومت‌های بیشتر از این رو بگیرن. ولی در حال حاضر این بن‌بست هست.
آقای جباری، نماینده جمهوری اسلامی در پایان گفتگوهای ژنو تأکید کرد که در استانبول مسئله غنی‌سازی اورانیوم به هیچ وجه مطرح نخواهد بود. با توجه به اینکه خواست اصلی دنیای غرب و قطعنامه‌های شورای امنیت توقف کامل غنی‌سازی است، گفتگوهای آینده استانبول رو چگونه می‌بینید؟
این فقط دنیای غرب نیست. شما اینجا نگاه بکنید، چین هم همین حرف رو می‌زنه، روسیه هم که خودش رو جزء دنیای به اصطلاح غرب نمیدونه جزو اروپا میدونه، ولی خودش رو جزو ناتو یا اون چیزی که ما دنیای غرب میشناسیم نمیدونه. اونها هم همین اصرار رو دارن. حتی چین و روسیه بارها بارها سعی کردن که با ایران یک جوری سر این مسئله کنار بیان و حتی کمک بکنن به ایران، ولی حکومت ایران تمام مدت صحبتش اینه که ما تحت هیچ عنوانی در مورد حق مسلم ما کوتاه نمیاییم. هیچ کس صحبت از این نمی کنه که نه دنیای غرب و نه کسی دیگری و حتی اونهایی که با این نظام مخالف هستند در ایران گرفتاری ندارن که ملت ایران دست پیدا بکنن به انرژی اتمی. مسئله اینه که این حکومت میخواد چه کار بکنه. آیا میخواد که بعداً تبدیل بکنه به یک نوع انرژی نظامی یا اینکه فقط اکتفا خواهد کرد به انرژی اتمی؟ متاسفانه الگوی کارهای جمهوری اسلامی در این 30 سال گذشته این بوده که خیلی قابل اعتماد نیست.
درباره تردیدهایی که در چشمانداز گفتگوهای آینده بین جمهوری اسلامی و کشورهای گروه 5 به اضافه 1 دیده میشه، سعید جباری تحلیلگر مسائل خاورمیانه به پرسش‌های نادر صدیقی از رادیو فردا پاسخ میداد. ساعت دقیقاً 8:16 است. میرسیم به یه ترانه دیگه. ترانه‌ای که دوستان ما در بخش موسیقی براتون در نظر گرفتن، سومین ترانه این برنامه بامدادی، اسمش هست نارنجک، خواننده برونو مارس، آهنگساز برونو مارس، ترانه سرا هم برونو مارس. از برونو مارس یک کمی براتون بگیم. یکی از نوابغ جوان موسیقی آمریکاست که تا به حال در تولید و ساخت ترانه های خواننده های محبوب موسیقی پاپ آمریکا همکاری کرده. او امسال نخستین آلبوم خودش رو منتشر کرد که با استقبال بی‌نظیری هم روبرو شد. ترانه نارنجک از این آلبوم در رده دومین ترانه برتر موسیقی پاپ آمریکا در سال 2010 تا این لحظه با ترانه آتشبازی از کاتی پری که در رتبه اول این فهرست رقابت میکنه. My car gave you all I had and you tossed it in the trash. You tossed it in the trash, yes you did. To give me all your love is all I ever ask. 'Cause what you don't understand is I'd catch a grenade.
Catch a grenade for ya. Throw my hand. say. No, you won't do the same. You wouldn't do the same. Ooh, you never do the same.
در این ساعت بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده هستیم. این بار می‌خوایم ببینیم در استان‌های مختلف کشور چه گذشته. آقای رفیع‌زاده، کارگران شرکت نیشکر کارون هفت تپه در برابر اداره کل تأمین اجتماعی خوزستان یک تجمع اعتراضی برگزار کردند.
بله، بین 300 تا 500 نفر از کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در مقابل تأمین اجتماعی تجمع اعتراض‌آمیز برگزار کردند در خوزستان، به این دلیل که نسبت به اجرا نشدن قوانین مربوط به بازنشستگی خودشون معترض هستند. کارگران این شرکت پیشتر هم اعتراضات مختلفی در ارتباط با حقوق صنفی خودشون ابراز کردند که به بازداشت و سرکوب اونها منجر شده، ولی روز گذشته اینطوری که رسانه‌ها گزارش دادن مورد بازداشت یا فشاری از سوی نیروی انتظامی گزارش نشده، بلکه این تجمع به رغم اعتراض‌آمیز بودن به پایان رسیده.
استان هرمزگان امروز هم خبرسازه، چرا که 4 دانش آموز دبیرستان تندگویان بندر عباس دچار برق گرفتگی شدند.
بله، روز گذشته به دلیل نبود ایمنی و اون چیزی که رسانه‌های محلی بی احتیاطی و استفاده از ابزارها و روش‌های غیر استاندارد در ارسال برق به ساختمان‌های مجاور هنرستان تندگویان بندر عباس گزارش کردند، 4 دانش آموز این هنرستان بر اثر برق گرفتگی دچار آسیب جدی شدن و راهی بیمارستان شدن. گزارش های پس از انتقال اینها به بیمارستان هنوز منتشر نشده که حالشون چه هست.
نرخ مصوب مرغ در استان کرمان به 3300 تومان رسید.
استانداری کرمان اعلام کرد که روز سه‌شنبه با برگزاری جلسه‌ای در ارتباط با تنظیم بازار مصرف در این استان تصمیم گرفته که قیمت مرغ رو 3100 تومان اعلام بکنه و از این پس دیگه به هر حال مردم میتونن مرغ خودشون رو با این قیمت تهیه بکنن. این از آثار همین هست یارانه ها هست، به دلیل که مرغدارها خیلی اعتراض کردن نسبت به هزینه هایی مثل گازوئیل، برق و موارد مشابه.
در استان مرکزی مانور نیروی انتظامی با هدف ارتقای روحیه و توان عملیاتی یگانهای انتظامی استان آغاز شد.
کاظم مشتبایی فرمانده نیروی انتظامی در استان مرکزی اعلام کرده که یک مانور به مدت 2 روز به اجرا گذاشته شده برای نیروهای انتظامی. شون هدف از این مانور رو ارتقای روحیه و توان عملیاتی نیروهای انتظامی اعلام کرده و اونطوری که فرمانده نیروی انتظامی استان مرکزی بیان کرده گویا قرار است چنین مانورهایی در سایر استانهای کشور هم برگزار بشه.
خبر هلاکت ماهیان رودخانه دیسام سیاهکل یکی دیگه از مطالبی است که توجه رسانه‌ها را به خودش جلب کرده.
4000 قطعه ماهی در رودخانه دیسام سیاهکل به طور ناگهانی از بین رفتند و محیط زیست اعلام کرده که علتش در واقع دفع غیر علمی فاضلاب یک مرغداری هست و این مرغداری هم جریمه شده و توقیف شده، تعطیل شده.
یه خبر جالب توجه برای کودکان، اون هم گشایش نخستین خانه اسباب بازی مشهده.
بله، ظهر سه‌شنبه اولین خانه اسباب بازی در مشهد برای کودکان مشهدی افتتاح شده. آقای علیرضا خادم پیر که شهردار منطقه 11 مشهد هست گفته که ما هدفمون از تأسیس و راه اندازی این خانه های اسباب بازی که قرار است ادامه هم پیدا بکنه اینه که بستر مناسبی برای رشد خلاقیت کودکان فراهم بکنیم، به این دلیل که امروزه خب کودکان خیلی فراموش میشن و امکان و فضای بازی کافی ندارن.
بسیار ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده. خب در اینجا بپردازیم به رویدادهای مهم جهان موسیقی در همراهی علی ناظمی. آقای ناظمی صبح بخیر به شما.
صبح بخیر به شما. صبح خوبی داشته باشین. امیدوارم شنوندگان عزیزم صبح خوبی شروع کرده باشن.
آقای ناظمی، هنوز 2 ماهی به برگزاری 26مین جشنواره موسیقی فجر مونده، اما بحث‌هایی در محافل موسیقی درباره این جشنواره در جریانه. این بحث‌ها عمدتاً برای چیه؟
خیلی ها به تمجید این جشنواره پرداختن، از همین الان به استقبال این جشنواره رفتن و اونو فرصت مناسب برای جوونا و اینکه خودشونو بشناسن به اهالی موسیقی میدونن، ولی خیلی ها به صورت انتقادآمیز به این جشنواره برخورد میکنن و اون رو جشنواره میدونن که پیشکسوتا اصلا جای تو اون ندارن. البته خیلی میگن که این جشنواره تنها جشنواره است که توی ایران برگزار میشه و همه ظرفیت های موسیقی ایران رو پاسخگو نیست. خلاصه خیلی انتقادا به فرم، شکل و شمایل میشه، ولی هرچی هست این جشنواره برگزار میشه و امروز هم میشنم که استقبال از این جشنواره زیاد بوده.
از طرف دیگه بزرگترین نمایشگاه تجاری بین المللی صنعت موسیقی میدم در آغاز سال آینده میلادی سال 2011 برگزار میشه. در این رویداد مهم ایران نماینده خواهد داشت؟
بله، ایران دو تا نماینده خواهد داشت. همونجوری که شما گفتین جشنواره خیلی مهمی از سال 1967 تو کن فرانسه هنرمندا، بازرگانان، تصمیم‌گیران فرهنگی، اهالی رسانه رو به خودش جلب کرده بوده و از ایران سروش و هرمس دو ناشر سرشناس اونجا حضور دارن. من راجع به هرمس توضیح بدم که 11 سال پیش به هدف تولید و اشاعه موسیقی مدرن ایرانی اومد که کاری جدید بکنه و حمایت بکنه از اهالی خلاق موسیقی. اونها به تازگی آلبوم تمام تو از هوشیار خیام و امیر اسلامی رو منتشر کردن که یه دو نوازی پیانو و نه یک به صورت بداهه نوازی انجام گرفته و قراره که پیش از نوروز 90 دومی آلبوم سهیل نفیسی را منتشر کنند.
در آستانه سال نو میلادی به جای خبرهای مهم درباره جهان موسیقی بیشتر خبرهای سطحی، تقریبا بحث‌های در کوچه‌ای یا به عبارتی خاله زنکی میشه بهش گفت در جریان، از جمله درباره همسر جان لنون یوکو اونو که گویا درباره لیدی گاگا هم صحبت کرده. کلا در این مورد شما چی میتونین برای ما بگین؟
یه مصاحبه جالبی تو دیلی میل دیدم، همسر جان لنون راجع به جان لنون توضیح داده. ما میدونیم که به تازگی سالمرگ جان لنون بوده. یوکو توی مصاحبه‌ای که با دیلی میل داشته گفته اگه جان لنون بود همچنان به موسیقی میپرداخت و با مسائل روز آشنا بود، خودشو به روز نگه می‌داشت و حتما از فیسبوک، توییتر، از این چیزا استفاده میکرد، از تغییرات دنیا خوشحال بود. و خیلی جالبه اون گفتش که جان لنون حتما از لیدی گاگا به عنوان پدیده موسیقی الان خوشش میومد.
صحبت لیدی گاگا رو کردین، بد نیست یه ترانه ای از لیدی گاگا بشنویم در پایان گفتگوبون. آقای ناظمی چی پیشنهاد میکنی شما؟
پیش از اینکه ترانه رو پیشنهاد بکنم این خبرم بدم که آلبوم گول اشتهار از لیدی گاگا تو سال 2010 با 6 میلیون نسخه فروش پرفروشترین آلبوم بوده و بالاتر از آلبوم بازیابی از امینم که 5.7 میلیون فروش داشته قرار گرفته. ولی آهنگ رومانس بعد رو از آلبوم قبلیش بشنویم، فکر میکنم برای اول صبح خوب باشه.
بسیار خوب، پس بشنویم ترانه بد رومانس از لیدی گاگا. با ترانه بد رومنس از لیدی گاگا به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. شاد و تندرست و سرفراز باشید. درود بر شما تا دوشنبه.